اختلاف بین مادر شوهر و عروس.
این مسئله یه مسئله قدیمی بوده ظاهرن که همیشه یکی از دغدغه ها بوده که ما چه بکنیم بین همسرمون و مادرمون یک تعادلی برقرار بکنیم. البته بنده نمیخوام بگم همه این مشکل رو دارن، ولی تو دورهای مختلف جز مشکلات مبتلا به بوده، خیلی باهاش درگیر بودن. طبیعی هم هست، یعنی بنده معتقدم که به این راحتی نمیشه اصل این مشکل رو حل کرد. یعنی توقع داشت که به هیچ وجه هیچ عروسی با هیچ مادر شوهری اختلاف نداشته باشه. چرا؟ چون عروس از یه خانواده، از یه فرهنگی، توی یه سنی با این مادر هم بزرگ نشده، مادرش کس دیگه‌ای بوده، پدرش هم کس دیگه‌ای بوده، شیوه تربیتش متفاوت. خب مادر شوهرم سنش بالاست و توی یه فضای دیگه‌ای بزرگ شده، توقعاتی داره. توی سن بالا شاید گاهی اوقات توقعاتی که از عروس داره حتی به اندازه توقعاتی باشه که از دخترش داره، اصلا نوع نگاهش به رابطش با عروسش متفاوته. خب طبیعیه اختلافاتی رخ میده. بنده بازم توی این برنامه گفتم که نباید از اختلافات ترسید. اون چیزی که ترس داره نوع برخورد ما با اختلافاته، حالا اصل اختلافات خب بین خود زن و شوهرم هست. اینا با اینکه سنشون نزدیک به همه، با اینکه نشستن ساعتها با هم حرف زدن، تحقیق کردن یا مشاوره رفتن، همدیگر رو انتخاب کردن، محبتی که به هم دارن با محبتی که بین داماد و مادر زن یا عروس و مادر شوهر هست اصلا قابل مقایسه نیست، ولی بازم با هم اختلاف دارن. حالا چه برسه به اینکه عروسه و مادر شوهر یا داماده و مادر زن. من این سوالی هم که میخوام جواب بدم، ایشون سوال کردن وظیفه داماد در اختلافات میان زن و مادر شوهر چیه. یه مقدار من عمومی تر جواب میدم. جوابی که به ایشون میدم برای اون عروسی که، اون خانومی که میخواد بین مثلا شوهر خودش و مادر زن، این درست مادر خودش، تعادل برقرار کنن، به درد میخوره.
یا حالا پدر خودش.
بله پدر. یعنی مقدار عمومی تره. نکته اولی که متاسفانه گاهی اوقات آدم مشاهده میکنه رعایت نمیشه اینه که هر دو طرف احترامشون حفظ بشه.
بله.
من تو خاطرم هست که بواسطه احترام رو که مطرح میکردیم، شما هم روش تأکید کردید، از شنوندهای محترم التماس کردم، خواهش کردم این حریم احترام رو هیچ وقت نشونید. واقعاً احترام اون دیواریه که اگر ترک برداشت کل زندگی میتونه متزلزل بشه. به همین دلیل یکی از نکات مهمی که توی این نوع مشکلات باید در نظر گرفت اینه که به جهت این اختلافات و درگیری هایی که بین مادر شوهر و زن وجود داره و عروس، به هیچ وجه نه احترام مادر و نه احترام همسر نباید زیر پا گذاشته بشه. اگر حریم شخصیتی یکی از این دوتا خدشه‌دار شد و احترامشون پامال شد، دیگه به این راحتی شاید نشه بینشون رو اصلاح کرد. این نکته بسیار مهم ابتدایی. اما نکته دوم، حتما برای این که شما بتونید در اختلافات میان همسر و مادرتون یک نقش اصلاحگر داشته باشید، رابطه محبتی شما باید با همسرتون از گذشته هم بیشتر باشه. چرا؟ چون شما برای حل این مشکل نیاز به همراهی همسرتون دارید و این همراهی لازمش محبت.
بله.
اگر رابطه شما رفاقتی نباشه، اگر رابطه شما محبتی نباشه، اگر این محبت محبت شدیدی نباشه، به این راحتی نمیتونید اون رو در این مشکل، در حل این مشکل همراه کنید. نکته سوم هم برمیگرده به اینکه رابطه محبت آمیز با مادر هم باید تشدید بشه. چرا من این دوتا نکته رو پشت سر هم گفتم؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات ما ببینیم مثلا یک مردی بین زن و مادرش اختلاف وجود داره، علاوه بر این که به خاطر این اختلاف احترام یکی یا هر دوتا رو زیر پا میگذاره، ببینید رابطه محبت آمیزش هم سرد میکنه.
بله.
حالا طرف های مقابل شما کسانی هستند که به شما به عنوان کسی که احترامش نمیگذاره و به عنوان کسی که محبت رو داره از او دریغ میکنه نگاه میکنه و همین دلیل نمیتونه با شما تو حل این مشکل همراه بشه. شما هر دو طرف رو باید نگه دارید، هم احترامشون رو هم محبتشون رو.
و چه بسا از چشم طرف مقابل ببینن رابطه بدتر بشه.
اتفاقا همین رو میخوام تو نکته بعدی بگم که ما اگر اومدیم محبت و احترام رو زیر پا گذاشتیم، علاوه بر این که رابطه خودمون و همسرمون خراب میشه، مثلا اگر احترام و محبت همسر رو ازش غفلت کردیم، علاوه بر اون رابطه همسر با مادر شما هم نسبت به گذشته بدتر میشه. چرا؟ چون این بی احترامی ها و بی محبتی ها رو همسر از چشم کی میبینه؟ از چشم مادر. اتفاقا خیلی وقتا هم تو مشاوره اینجوریه، میریم پیش مادره صحبت میکنیم، میگه باور کنید من اصلا سر سوزنی فکر این رو هم نمیکردم که پسرم بخواد مثلا دست رو زنش بلند کنه یا حرف زشتی به زنش بزنه یا رابطهشون سرد بشه، اما الان عروسم دیگه همه اینا رو از چشم من میدونه، زندگی سردش مقصر شده من. نکته بعدی، تلاش بکنیم تا جایی که ممکنه از قرار گرفتن در مقام یک قاضی دوری کنیم. یعنی چی؟
داوری نکنیم.
قضاوت تو این جور موارد اثر چندان خوبی نداره. معمولاً افراد این چنینی که آبشون به یه جوب نمیره، از قضاوت‌هایی که به ضررشون استقبال نمی‌کنن و تو این موارد هم قاضی، یعنی الان تو این سوال ما پسر مورد اتهام قرار میگیره. چه اتهامی؟ اگر به نفع مادر حکم کنه، همسرش میگه کاش از اول میدونستم که چقدر تحت تأثیر مادرت هستی.
بله.
اگر به نفع همسر حکم کنه، مادره میگه این همه زحمت کشیدم و بزرگت کردم، حالا چشم به فرمان همسرتی و مطیع اون، مادرتو به این راحتی فراموش کردی، بهتره به جای منصب قضاوت منصب اصلاح رو انتخاب بکنن. اما تو منصب اصلاح یکی از لازمه های اصلی تقویت نگاه خوشبینانه یا به تعبیر روایش تقویت حسن ظن این دو نفر به هم دیگه است.
بله.
در هر حال تو روایات ما خیلی توصیه شده، ما بعد در یکی از گام ها به صورت مستقل هم بهش خواهیم پرداخت که نسبت به هم حسن ظن داشته باشید تا جایی که میتونید وجه خوب برای کارهای به ظاهر بد دیگران پیدا بکنید. کاری کرده مادره یه توقعی داشته، ممکنه یه خود صداش هم بالای صدای عروس برده باشه، حالا همسر ناراحته چرا مادر تو این کارو با من کرد و فلان و بهمان، آدم میتونه بگه خب داد کشیدن کار خوبی هم نیست، ولی خب بنده خدا پیر شده، سنی ازش گذشته، حوصله‌اش مثل من و تو نیست، تو گذشت خون، اشکالی که نداره، فکر میکرد مثلا تو اشتباه، یعنی یه جوری که این کاری که به ظاهر بد بود یک محمل
بله.
درست پیدا بکنه و بشه یه مقداری اون زشتی کار رو تو نگاه همسر کمرنگش کرد،
تحمل پذیرش کنه به
طرف. بله، تحمل پذیرش بکنه.
بله.
البته تأکید میکنم اگر این رابطه محبت آمیز بین شما و همسرتون و شما و مادرتون نباشه، به این راحتی نمیشه حسن ظن رو تقویت کرد. این رابطه محبت آمیزی که تأکید کردم در نکته دوم و سوم بسیار بسیار مهمه.
بله.
اما نکته بعدی، ما هم در گام پنجم و هم در گام اول از زوایای مختلفی به این مسئله پرداختیم که ما اگر نگاه معنویمون به زندگی نگاه ضعیفی باشه، خیلی از مشکلات زندگی رو نمیشه حل کرد. آقای بهرامی، ما این نکته رو به صورت واقع بینانه باید بپذیریم، بعضی از مشکلات قابل حل نیست. من از بلته نمیخوام ناامید کنم، ولی فکر میکنم امیدوار کردنی که حالا به تعبیر خودمونی سرشیر مالی هم باشه کار درست نیست. میگه مادر من مثلا 75 سالشه، 80 سالشه، بد دهنه، بد اخلاقه، داد میکشه. خب واقعا من نمیخوام بگم کار محالیه، ولی کار خیلی سختیه مادر رو تو این سن اصلاح کردن. دیگه بی حوصله شده، پیر شده، اعصابش ضعیف شده، یه سری صفات تو درونش سفت شده، محکم شده. حالا من البته در نکته ششم یه نکته بعدی نکته رو خواهم گفتش که همینجا هم آدم باید دلش به خدا قرص باشه، ولی به صورت ظاهری مادر دیگه اخلاقش اینه. من چگونه میتونم همسرم رو با این مشکل، یا بهتر بگم این مشکل رو چجوری میتونم برای همسرم تحمل پذیر کنم؟ تقویت نگاه معنوی.
بله،
تقویت نگاه معنوی یعنی این که همسرم نگاه معنویش به زندگی انقدر قوی باشه که وقتی در مقابل جسارت یک نفر گذشت میکنه، حلم میورزه، احساس نکنه تو زندگیش شکست خورده، احساس بکنه تو زندگی پیروز شده. چرا؟ چون یک قدم به هدف زندگیش نزدیک شده. ما اگر نتونیم این نگاه رو وارد زندگی بکنیم، بسیاری از مشکلات رو نمیتونیم تحملش کنیم، نمیتونیم حلش بکنیم. اینم فرار از مشکلات نیست، این به گونه دور زدن مشکلاته. شاید تو روانشناسی غربی اصلا همچین حرفی گفته نشه، چون این اعتقادی که ما به خدا داریم و هدف خلقت داریم تو روانشناسی غربی نیست. یه جوری حواسش رو پرت میکنه از این مشکل. نه، تو دین میگه این مشکل رو بپذیر، ولی از همین مشکل یه جوری استفاده کن که شکست نخوری به زندگی و هدف زندگیت برسی،
به خدا نزدیک‌تر بشی.
به خدا نزدیک‌تر بشی. که من یادم یه بار تو این برنامه دیگه نمیخوام تکرار کنم، جریان معروف واسطه هاشم حداد از شاگردان استلیه قاضی رو تعریف کردم که یک مادرزن خیلی بددهنی داشت. من خلاصش رو میگم و به خاطر این می‌خواست زنی رو که دوست داره طلاق بده. میگم نمیتونم تحملش کنم که استلیه قاضی فهمودن که نه، چون تو زنت رو دوست داری و زنت هم تو رو دوست داره، راهی برای طلاق نداری و این مادرزن راه تربیت توست. و وقتی دیگه بعد از اون تحمل کرد، یک بار که مادرزن جسارت خیلی شدیدی به این کرد، استاد هاشم رفت به بیابان بدون اینکه جواب بده، پرده ها کنار رفت، مکاشفه بهش دست داد، بعد متوجه شد تربیت یعنی چی. وقتی برگشت افتاد به دست و پای مادرزنش، گفتش که فکر نکنی من از فحشای تو ناراحت میشم، از بددهنیات بهم برمیخوره، نه، هر چی دلت میخواد به من بگو. ببینید اون مشکلی که باعث شده بود صد هاشم زنی رو که دوست داره طلاق بده، همون مشکل مایه نشاط اسد هاشم شد. چرا؟ چون قشنگ حس کرد که داره با این تحمل، با این حلم، با این گذشت داره به خدا میرسه. خدا هم تمام زندگی، چیزی غیر از خدا که ما تو زندگی دنبالش نیستیم. همه تو گام اول اینا رو گذاریم، تمام زندگی و لحظه به لحظه‌مون رو باید صرف خدا کنیم. اما مشکله
جایی همینجا یه نکته من بزنم رسید. این که شما میفرمایید یک وجه خوشبینانش از اون طرف، حتی بعضی یه گام بالاتر، احترام گذاشتن به دیگران رو باج دادن میدونن. من فکر میکنم به اونم بد نیست که اشاره بکنید واقعا چه جایگاهی داره اصلا تو این فرهنگ ما.
ببینید ما
که ما احترام بذاریم به بزرگتر، جلوی حرف او رو پاسخ ندیم، سکوت بکنیم.
اگر خاطر شریفتون باشه و شنونده هم به ذهن داشته باشه، ما درباره احترام خیلی مفصل صحبت کردیم. گفتیم اصلا نوع نگاه دین به احترام، به ویژه احترام به بزرگتر، به ویژه احترام به پیر، پیر مرد، پیر زن، یه جایگاه خاصی داره.
بله.
اگر شما عنوانش رو هم بذارید باج‌خواهی، اگر این رو هم بذارید که من اسمش رو نمیذارم باج‌خواهی، میگم دین توصیه کرده که باج هم بدید.
بله.
اصلا اجازه نداده ما احترام رو زیر پا بگذاریم، جسارت بکنیم به اسم این که ما باج داریم. ما وظیفمون احترام گذاشتنه، وظیفمون مقابله به مثل نکردنه و وظیفمون حلمه و گذشت. اما نکته پایانی این که بارها گفتیم خدا مقلب القلوبه. اصلا گاهی اوقات یه سری مشکلات تو زندگی ما پیش میاد، خودمون هم تلاش میکنیم، حل نمیشه. خدا میخواد ضعف ما رو بهمون نشون بده و زمینه رو فراهم کنه برای اینکه در خونش تضرع بکنیم. این نص سریع روایات ماست.
بله.
ما اینجوری نیستش که بتونیم مشکلات خودمون حل بکنیم، مخصوصا مشکلات این چنینی. باید دفتر خونه مقلب القلوب تضرع کرد، در خونه وسائط فیض اهل بیت علیهم السلام رو توسل کرد. همین تضرع و توسل خودش باز موضوعیت داره، حتی اگر مشکل ما رو حل نکنه. ولی بدونیم که خدا مقلب القلوبه و انشاءالله با توسل و اهل بیت علیهم السلام، با تضرع در خانه خدا، یا دلهای اینها برمیگرده و به هم نزدیک میشن، یا اگرم برنگشت و اینها هنوز اختلاف داشتن، این اختلاف مایه رشد ما و همسرمون خواهد شد و ما داره
انشاءالله.